وی منتشر شوه.
این کتاب در واقع به وسیله ما چاپ نمیشه.
بله.
من پیشنهاد کردم برای اینکه دوستانی تعبیر آسین بالا بزنن و این کتاب رو گردآوری بکنن، شعرهای زیادی رو که فراهم شده و این رو در قالب یک کتاب منتشر بکنن، که خوشبختانه دوستان زیادی برای این کار اعلام آمادگی کردن و ما در نهایت بهتر دانستیم که یک گروه یا دوستانی که همه علاقمند انتشار این کتاب بودن گرد هم بیاین و این کار رو به صورت جمعی پیش ببرن.
بله.
و به این ترتیب که سه مؤسسه فرهنگی و ادبی مهاجرین، یعنی مؤسسه دوردری و مؤسسه کانون ادبی کلمه و خانه ادبیات افغانستان،
بله،
به نوعی متولی تدوین این کتاب بشن. البته خب ناشر این کتاب باز طبیعتاً یک مؤسسه انتشاراتی خواهد بود و این کتاب به وسیله گروهی متشکل از دوستان شاعر ما که در این مؤسسه هم کاری دارن و بعضی از دوستان دیگر تدوین بشن.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و دعوت می‌کنیم که همچنان با ما همراه باشید. معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار دبورا لایونز، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان در تهران، گفت مشکلات ایجاد شده برای مردم افغانستان بر اثر رویکردهای اشتباه و سیاست یک جانبه گرایانه دولت آمریکا در ارتباط با روند صلح در آن کشور بوده است. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران نقش یوناما برای کمک به پیشبرد گفتگوهای بین الافغانی را مهم دانست و افزود جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با سازمان ملل متحد در این خصوص آماده است. سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین سازمان بین المللی چه نقشی میتواند در مسئله مذاکرات صلح و برقراری صلح و ثبات در افغانستان ایفا کند؟ پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر ایرانی، در این باره معتقد است که
نیاز هست که یک جایی مثل سازمان ملل متحد که در واقع همه جریانات رو میتونه پوشش بده، ابتکار عمل رو به دست بگیره و حالا که مذاکرات دوحه به بنبست رسیده یا حتی بعضی معتقدن که دیگه شکست خورده، نیاز هست که سازمان ملل به شکل جدی وارد بشه و فرمولی نظیر اون چیزی که در بن اول به صلاح صورت گرفت، اون فرمول رو مجددا بتونن با شرکت همه طرف‌ها، چه طرف‌های داخلی، چه طرف‌های رقیب منطقه‌ای و چه قدرت‌های بزرگ جهانی، همه رو زیر یک سقف بتونه جمع بیاره. ابتکار هم در دست خود سازمان ملل باشه. در اون صورت این امیدواری وجود خواهد داشت که اگر همه طرف ها مواضع خودشون رو تعدیل بکنن و دیدگاه هاشون رو به هم نزدیک بکنن، شاید بشه یک راه حل قطعی برای صلح افغانستان پیدا کرد.
هفته گذشته پلیس کابل اعلام کرد بر اثر انفجار بمب مغناطیسی که به موتره یما سیاوش، خبرنگار و مجری سابق بخش سیاسی طلوع نیوز کار گذاشته شده بود، وی به همراه دو تن دیگر جان باختند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در آغاز جلسه کابینه ضمن تسلیت شهادت تعدادی از جوانان افغان در حملات تروریستی اخیر به مقامات ارشد دولتی وظیفه داد که قضیه را پیگیری کنند.
تمام نهادهای زیرت تحقیقات انجام بدن. مجرم مانس از شما خواهش میکنم که مسئولیت یک جا شدن و تطبیق ای گزارش ها با عهده بگیرید. همچنین با وحده عملیاتی هدایت واضح است که به زودترین فرصت تمام خسارات را که با پانتون کابل وارد شده ترمیم کنید تا اراده واضح ما تثبیت شد.
معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان در کنفرانسی در کابل گفت بیشتر زندانیان آزاد شده طالبان به میدانهای جنگ بازگشتند. محمد سرور دانش عنوان کرد
گروه طالبان به خاطر این عطاف ناپذیری که دارن، عامل اصلی بنبست در مذاکرات دوحه است و در طول نزدیک به دو ماه مانع هر نوع پیشرفت در مذاکرات شده است. به همین جهت باید حق بدیم که اگر مردم افغانستان نسبت به پروسه صلح بی باور شود. و حتی امروز مردم حکومت افغانستان را زیر سوال قرار میدن به خاطر امتیازات زیادی که به طالبان داده شد در مورد رهاسازی زندانیان آنان. مردم حکومت افغانستان را مسئول میدن به خاطر اینکه اکثریت افراد رها شده برخلاف تعهدشان دوباره به میدانهای جنگ رفتن.
اما دولت افغانستان در این شرایط چه موضعی باید اتخاذ کنه و چه موضعی اتخاذ خواهد کرد؟ سید حسین اشراق، پژوهشگر افغان و رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نبراس.
حالی که یک تغییرات در صحنه انتخابات آمریکا آمده، یک مجال و یک نفس جدید با حکومت افغانستان میده تا حکومت افغانستان نکته های مهم را نشانه بگیره. یکی که مثلا طالبان خوب یک زدوبندهای را با امریکایی ها موجود آورده بودند و اونا مثلا با کشتار مردم مسلمان افغانستان همچنان ادامه دادند و این واقعا همو جنبه های دعایی طالبان را زیر سوال میبره دیگه. مسئله دومی بود که طالبان واقعیت شمامیست که اونا هنوزم با گروه های تروریستی مثل القاعده و داعش اینا او رابطه های ذاتی و پشت پرده خودشان را حفظ کردن. و مسئله سومی که طالبان خیلی هار شدن در این مدت، اینا به مراکز حمله کردن که کشتار در این مراکز مثل دانشگاه کابل یا آموزشگاه های علمی یا کشتن افرادی که اونا چرای سرشناس نظامی و سیاسی نبودن، همه اینا از مصادیق جنایت ضد بشری شمرده میشن و این باید حکومت افغانستان از ما گذشته هم روی نکته و انگشت نگذاشته، اما متاسفانه خیلی تحت فشار بود و حالا اگر بتانه حکومت افغانستان از یک طرف این جنبه ها را برجسته کنه، طرف دیگه حکومت داری خودشان را خوب کنن.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. بسیار سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
از همراهی شما خوبان جهانی سپاس. گزارش ویژه ما آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به برنامه گزارش ویژه امروز. عراق با دولت عربستان سعودی برای واگذاری زمین هایی در ولایات جنوبی و غربی عراق توافق کرد. دولت مصطفی الکاظمی عنوان می کند که با این توافق دستیابی به منابع اقتصادی عربستان را مد نظر دارد، اما این توافق با انتقادهای گسترده در داخل عراق مواجه شد. در گزارش ویژه امروز ابعاد این توافق و اهداف عربستان سعودی از سرمایه گذاری در عراق را بررسی میکنیم. عربستان سعودی و عراق تا پیش از سقوط رژیم بصری صدام دو رقیب بودند که ماهیت روابط آنها خصمانه بود. عربستان سعودی پس از حمله عراق به کویت در سال 1990 روابط دیپلماتیک بغداد با ریاض را قطع کرد. پیش از آن نیز یکی از اهداف تشکیل شورای همکاری خلیج فارس در سال 1981 مقابله با دولت بصری عراق بود. با این حال آل سعود از سرنگونی رژیم بصری در سال 2003 ناراضی بود، زیرا با وجود قطع روابط ریاض با بغداد، آل سعود نگاه فرقه‌گرایانه به سیاست و قدرت در جهان عرب از جمله در عراق دارد و حضور رژیم بعثی را که اهل سنت در آن قدرت را در اختیار داشتند بر شکلگیری دولت منتخب مردم که شیعیان نقش اصلی در آن دارند ترجیح می‌دهند. از سوی دیگر آل سعود بر این باور بود که وجود رژیم بعثی دشمن با عربستان که سدی در مقابل نفوذ منطقوی جمهوری اسلامی ایران از جمله در عراق بود بهتر از دولت شیعی نزدیک به تهران است. از این رو سعودی ها در سالهای نخست سقوط صدام نمیخواستند و نمیتوانستند به نقش آفرینی مؤثر در عراق بپردازند. با گذشت 12 سال از سرنگونی رژیم بعثی، روابط دیپلماتیک عربستان با عراق در سال 2015 برقرار شد. با این حال این روابط دوام چندانی نداشت و دولت عراق سامر سبحان سفیر عربستان در بغداد را به عنوان عنصر نامطلوب معرفی کرد. سامر سبحان که به عنوان نخستین سفیر عربستان وارد بغداد شد، رایزن نظامی سابق عربستان در لبنان بود. مقامات عراقی با اسناد متعدد به این جنبندی رسیدند که از سبحان در تظاهرات و خشونت‌های ضد دولتی این کشور نقش داشته است. عربستان در ادامه نیز سرتیب عبدالعزیز از شمری وابسته نظامی خود در آلمان را 15 اکتبر 2016 به عنوان کاردار و یک سال بعد نیز به عنوان سفیر در بغداد معرفی کرد تا نشان دهد همچنان نگاه امنیتی به عراق دارد. این الگوی رفتار عربستان سعودی یکی از دلایل است که امروز شمار زیادی از شخصیت‌ها، گروه‌ها و مردم عراق و همچنین تحلیلگران حوزه غرب آسیا با سرمایه‌گذاری آل سعود در عراق بدبین هستند و آن را در راستای دستیابی به اهداف امنیتی و سیاسی با پوشش اقتصادی می‌دانند. با روی کار آمدن مصطفی الکاظمی در عراق، اگرچه سفر تابستانی وی بر ریاض انجام نشد، اما نشانه های زیادی مبنی بر تمایل بغداد و ریاض برای گسترش روابط وجود دارد. عراق و عربستان سعودی 14 اکتبر گذشته در ریاض برای سرمایه گذاری سعودی ها در عراق گفتگو کردند که در آن از سرمایه گذاری 2.9 میلیارد دلاری عربستان در طرح‌های مختلف در عراق پرده برداشته شد و خالد بطالن نجم وزیر برنامه‌ریزی عراق نیز وجود 6000 طرح پیشنهادی مناسب سرمایه گذاری سعودی ها به ارزش 100 میلیارد دلار را مطرح کرد. پس از سفر هیئت عراقی به ریاض، موضوع واگذاری زمین از سوی دولت عراق به عربستان مطرح شد. مطابق گزارش های متعدد، عراق زمین هایی را در مناطق غربی و جنوبی خود در اختیار عربستان سعودی برای سرمایه گذاری قرار داد. قرار است ریاض از این زمین ها در دو حوزه کشاورزی و دامپروری بهره گیرد. این زمین ها در ولایات کربلا، المثنا، نجف، الانبار و بصره قرار دارد. با توجه به این وضعیت، این سوال مهم مطرح می شود که عربستان سعودی از توسعه روابط با عراق و همچنین سرمایه گذاری اقتصادی در این کشور چه اهدافی دارد؟ این سوال مطرح شد که عربستان سعودی از توسعه روابط با عراق و همچنین سرمایه گذاری اقتصادی در این کشور چه اهدافی دارد؟ به نظر می رسد که مهمترین هدف آل سعود از توسعه روابط با عراق نفوذ در این کشور است. عربستان سعودی تشکیل دولت قوی در عراق و همچنین دولتی که از گروه‌های مقاومت حمایت کند و با حضور آمریکا در منطقه غرب آسیا مخالف باشد را با منافع خود سازگار نمی‌داند. گزارش‌های مختلفی وجود دارد مبنی بر این که سفارت عربستان در بغداد در ناآرامی‌های اکتبر گذشته عراق دست داشته و ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی را پیگیری می‌کند. حسن هانیزاده کارشناس مسائل غرب آسیا در این خصوص میگوید که سفارت عربستان و کنسولگری این کشور در بصره از رهگذر رویکردهای طایفه‌گری تلاش کرد بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد کند، اما با شکست مواجه شد. همچنین در طول 3 سال اخیر عربستان سعودی با کمک برخی عوامل داخلی خود در ایجاد شورش‌های خیابانی و تحریک جوانان عراقی نقش داشته است. دومین هدف مهم عربستان در زمین عراق مربوط به سطح منطقوی است. در سطح منطقوی عربستان دو کشور ایران و ترکیه را مهمترین رقیب خود می‌داند که در سال‌های اخیر نیز روابط حسنه با این دو کشور ندارد. عربستان در صدد است از طریق سرمایه‌گذاری اقتصادی به خصوص با نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عراق مقابله کند، موضوعی که اکنون از مهمترین اهداف راهبردی آل سعود در غرب آسیا است. همچنین عربستان سعودی تلاش می‌کند مانع اتصال محور مقاومت عراق و سوریه به خصوص از طریق گذرگاه القائم در ولایت الانبار عراق شود. هیثم الخزعلی کارشناس امنیتی عراقی معتقد است که سرمایه گذاری عربستان در برخی از مناطق ولایات عراق صرفاً طرح آمریکایی برای جدا کردن عراق از همسایگانش، قطع تماس جغرافیایی بین محور مقاومت و رقابت با ترکیه و ایران است. به نظر می رسد هدف سوم آل سعود نیز وابسته سازی عراق به عربستان است. الگوی رفتاری عربستان در قبال کشورهای عربی نشان می دهد آل سعود همواره در صدد وابسته نگه داشتن کشورهای عربی بر ریاض و ممانعت از رشد قدرتهای عربی رقیب است. عراق در گذشته از مهمترین رقبای منطقوی عربستان بود و اکنون ریاض با سرمایه گذاری اقتصادی در جهت تقویت دولت در عراق گام بر نمی دارد. با این حال اگرچه گروه های عراقی نیست از سرمایه گذاری اقتصادی استقبال می کنند، اما مقامات، گروه ها و شمار زیادی از مردم و دانشگاهیان عراقی با سرمایه گذاری عربستان در عراق و توسعه روابط با ریاض بدبین هستند. مخالفان بر این باورند که این روابط نه تنها تامین کننده منافع عراق نیست، بلکه تهدیدهای جدی برای این کشور ایجاد می کند. در این خصوص دلایل متعددی نیز مطرح است. اولین که عربستان سعودی در ناامنی‌های دو دهه اخیر عراق نقش داشته است. عربستان در طول سال‌های گذشته بیش از 15,000 تروریست انتحاری را وارد عراق کرد که به گفته محافل امنیتی عراق 5,000 تروریست سعودی خود را در عراق با موتر بم گذاری شده یا کمربند انفجاری منفجر کردند و هزاران غیر نظامی را کشته یا زخمی کردند و همکنون نیز شماری از آنها در زندان ناصریه زندانی هستند. عربستان سعودی نه تنها در قبال این جنایت عذرخواهی نکرده و غرامتی نیز به قربانیان پرداخت نکرده است، بلکه هنوز نیز با برخی جریان‌های انحرافی و مخالف در عراق ارتباط دارد و از طریق این جریان‌ها بازتولید خشونت در عراق را پیگیری می‌کند. دوم اینکه جغرافیایی که عربستان در صدد سرمایه‌گذاری در آن است اهمیت زیادی دارد. عربستان و عراق 800 کیلومتر مرز مشترک دارند. دو ولایت الانبار و المثنا که آل سعود در آنجا سرمایه گذاری میکند هم سرحد با عربستان است. از سوی دیگر نجف، کربلا و بصره از مهمترین ولایات شیعه نشین و مذهبی عراق محسوب میشوند. انتخاب این ولایات بر بی‌اعتمادی عراقی ها به عربستان میافزاید و نشان میدهد عربستان با ابزار اقتصاد اهداف سیاسی و امنیتی خود را در عراق پیگیری میکند و حتی امکان بازآفرینی خطر داعش و تهدیدهای امنیتی در عراق وجود دارد. عزیزان شنونده، رسیدیم به پایان گزارش ویژه امروز که نگاهی داشت به ابعاد و اهداف توسعه روابط اقتصادی عربستان با عراق. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنوندگان عزیز نشرات رادیو دری دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده. سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخن چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم. We'll be right back.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر.
به نام خدا. چو حق معاینه دانی که می بباید داد، به لطف به که به جنگاوری و دلتنگی. خراج اگر نگذارد کسی به طیبت نفس، به قهر از او بستانند و مزد سرهنگی. دوستان نهایت گرامی سلام، برنامه خودتان هست پند پیران، حکایات شیرین که به تمثیل در آمده است. منبع این حکایات اگر اهل مطالعه هستید گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی است. هر روز در این ساعات پیشتان می آییم و این تمثیل های زیبا را که به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جور شده است تقدیم می کنیم. شما شایسته این تمثیل های به همین زیبایی هستید، چرا که این حکایات تمثیلی میراث مشترک قرنها تلاش اندیشمندان بزرگی است که همه ایشان برایمان قابل فخرند. حکایت تمثیلی امروز غرور بخت آزمای نام دارد که میشنویم.
جماعت بیرون قصد چه میخوان؟
یا امیر، آنها به تظلم و دادخواهی آمدند.
از چه چیز و کدام شخص شکایت دارند؟
کاروانیانی هستند که از روم به مصر عازم بودند و در مملکت ما دچار حمله راهزنان شدند.
کاروان سالار آن قوم را به نزد ما بیاور.
اطاعت می شود قربان. تنها یکی از شما می توانید به حضور پادشاه مصر شرف یاب شوید.
من می آیم. درود و سلام ما بر پادشاه سرزمین مصر.
بگو کجا و چه کسانی بر کاروان شما تافتند؟
در 50 فرسنگی پایتخت حصاری است و 40 مرد در آنجا مستقر هستند. مردانی شجاع و نترس که راه بر کاروانیان می‌بندند.
سرکرده آنها چه کسی است؟
مردی است به نام سالوچ که در شجاعت بی‌نظیر است، چنان که پهلوانان بزرگ و قدرتمند او را می‌شناسند.
چگونه است که ما از وجود این راهزنان بی اطلاعی؟
قربان، آنها در حصاری محکم و بیابانی بی آب هستند که تا کنون هیچ کس فکر رویارویی با آنان را نکرده و جرأت آن را نداشته است.
یا امیر، آنها خلق را می آزارند و اموال مردم را به تاراج می برند.
چگونه در قلمرو پادشاهی ما چون این راهزنانی یافت می شوند و ما هنوز به فکر چاره و از میان برداشتن آنها نبوده ایم؟
مقابله با آنها بسیار سخت و دشوار است.
چون این سخنانی از تو بعید است. دستور می دم لشکری را فراهم کنید و هرچه زودتر شر آنها را از این مملکت دفع کنید.
فرمان بردارم قربان.
شما هم می توانید به یاری وزیر بیایید و محل دزدان را نشان دهید.
تا آنجا که در توان ما باشد یاریتان می کنیم.
اگر خداوند کرامت کند و در این راه پیروز شوید.
چه گفتی وزیر؟
از نصرت و یاری خداوند بزرگ نمی باید غافل.
دهانت را ببند. اگر خدا نخواهد من می خواهم.
یاری و کرامت خداوند بزرگ سلوحه کار ما بندگان است.
از میان بردن مشتی دزد و راهزن را ما تصمیم گرفتیم و بر این مهم پیروز خواهیم گشت. چیکار به نصرت خدا و کمک از او داریم؟
پادشاه بزرگ، در این عالم هیچ سر مویی و پای موری بی امر و اراده پروردگار حرکت نخواهد کرد.
این مهملات را پیش ما به زبان نیاور.
نصرت و پیروزی به زیادی لشکر نیست، بلکه به تقدیر و ارادت پروردگار است.
این مردک نادان را به بند کشید.
بدانید که همه خلایق اسیر تقدیر خداوند هستند.
من به نبرد با ایشان می روم و مطمئن باشید که آنها را به سختی مجازات می کنم.
شکست این افراد بسیار سخت است.
با لشکری برای مقابله با آنها می روم. سزاوار است که در این نبرد از جان بگذریم.
یا امیر، سالوج می داند که راه فراری ندارد و با مردانش تا پای جان ایستادگی خواهد کرد. برای او ننگ است که به دست ما کشته شود.
ما نیز تا آخرین نفس مبارزه می کنیم.
سالوج به خداوند و یاری او ایمان دارد.
همان بهتر که راه زنی با نصرت خداوند و یاری حق به جنگ ما بیاید. تو نیز همراه لشکریان من باش و نبرد ما را بدون استمداد از خداوند به تماشا بنشین.
من در رکاب و همراه شما هستم قربان.
وزیر را به زندان بیندازید و تا آمدن ما مراقب او باشید.
همه ما به امید و تقدیر خداوند هستیم.
او را به سیاه‌چال بیندازید.
چه میبینم؟ بخت آزمای پادشاه مصر؟
عازم کدام سرزمینی بازرگان؟
همینطور که میبینید با کاروان از پشت دروازه های مصر گذشته و راهی پایتخت هستیم.
شکست سنگینی بود.
40 و چند روز از شکست لشکریان شما در مقابل مردان سالوج گذشته است.
آری،
به چه امیدی عازم پایتخت هستید؟
به امید پروردگار.
چه بر شما گذشته است بخت آزمایی؟ از خداوند میگویی؟
پس از شکست و دور افتادن از لشکریان به صومعه رسیدن.
صومعه را میشناسم. در دامنه کوه بزرگی قرار دارد.
40 شبانه روز به درگاه خداوند نالیدم و عذر تقصیر خواستم. شبها را به عبادت مشغول بودم تا خداوند مرا مورد عنایت خود قرار دهد.
دانستید که بدون یاری و نصرت خداوند کاری از پیش نخواهید برد؟
آره، دریغ که دیر دانستم.
حال با چه امید و نیروی به سوی پایتخت می روید؟
پس از 40 شبانه روز گریستن و عذر به درگاه خداوند در خواب و بیداری بودم که هاتفی بانگ برآورد که توبه‌ام قبول درگاه خدا قرار گرفته. او گفت به ملک و دیار خود بازگرد.
می دانید که سالوج ملک مصر را ضبط کرده است؟
آره می دانم.
چطور به پایتخت می روید در حالی که او در پی مجازات شماست؟
هرچه پروردگار مقدر بداند.
تعدادی از لشکریان شما کشته و شماری دیگر به مردان سالوج پیوستند. او اکنون بر تخت پادشاهی نشسته است و مردمان زیر سلطه اویند.
خداوند مرا بخشیده است و می دانم که خداوند بزرگ مراقب و نگهبان بندگانش می باشد. پس به امید او به پایتخت می روم.
آب و نانی در کاروان به شما خواهم داد که گرسنه و تشنه نباشید.
دیدار تو هم در این بیابان خشک از الطاف خداوند است.
وزیر شما نیز چنین می گفت که او را مورد سرزنش و عتاب قرار دادید.
از او هم طلب بخشش دارم.
مسافتی تا پایتخت نمانده است. توصیه می کنم مراقب خود باشید تا به دست مردان سالوج گرفتار نشوید. به اراده و خواست خداوند بیاندیشید.
پروردگارا، آنچنان که مرا نوید دادی از شر بلیاد حفظ فرما.
تا به شهر و خانه خود برسید گرسنگی و تشنگی شما را رفع خواهد کرد.
خداوند تو را یاری دهد. من که دیگر خانه ای ندارم.
امید و یاری خداوند را فراموش نکنید. او دیگر چیست؟
چی شده؟
مراقب باشید. سواری به کاروان
از چه بحشه داره؟ او یک نفر بیشتر نیست.
کیستی؟
شما بنا شدید.
بزرگ کاروان تویی؟
از ما چه میخوایی؟
از شما هیچ، ولی به دستور سالوج به طلب شاه آمدیم.
از او چه میخوایی؟
اختازمایی را به من بسپارید تا راهی ملک پادشاه شویم.
من و کاروانیان تصمیم بر حفظ جان و نگهداری از او را داریم.
اطمینان داشته باش که در پی آزار و اذیت بخت آزمای نیستیم. او را با احترام به شهر خواهیم برد.
مرا فریب نده.
قصد فریب کسی را نداریم بازرگان.
من در اختیارتون.
درود بر پادشاه مصر.
از چه مرا پادشاه خطاب میکنی در حالی که شخص دیگری فرمان روای شماست؟
من و یارانم هیچگاه دست وفاداری به سالوش ندادیم و هنوز شما را پادشاه مصر داریم. سالها از مهر و عطوفت شما بهره مند بوده ایم.
تو را خوب میشناسم سپهسالار.
باور این سخنان برایم مشکل است.
بازرگان، از وفاداری و مهربانی تو در مقابل پادشاه بسیار خرسندم، ولی بدن که من و چندین فرمانده لشکر هم پیمان هستیم تا بخت آزمایی را دوباره به تخت پادشاهی بنشانیم.
دلیل شما برای این کار چیست؟
سالوش لیاقت پادشاهی این ملک را ندارد.
از مردم بگو، آیا از وضعیت پیش آمده راضی اند؟
چگونه میتوان از داشتن پادشاهی که دزد و راهزن بوده است راضی بود؟
چه میتوان کرد؟
من و چند تن از فرماندهان در کنار شما هستیم.
من در حق وزیر خود ناسپاسی کردم.
به دستور سالوج وزیر شما از سیاه‌چال آزاد شد، ولی او نیز از شرایط راضی نیست و در انتظار است که با همکاری مردم شهر و لشکریان سالوج را به زیر کشد.
سخنان تو به دل می نشیند، ولی
باور داشته باشید که در همین نزدیکی تعداد بیشماری از مردان و زنان به جان آمده در انتظارند تا تحت اوامر شما به سالوج و مردانش یورش برند.
ما کاروانیان نیز همراه شماییم.
مردم شهر باید به ما اطمینان کنند.
اطمینان داشته باشید که همه با جان و دل در انتظار فرمان پادشاه هستند.
سواران نزدیک شد.
به پیشواز شما آمدند.
در کنار این مردم احساس شرمساری میکنم.
آرام باشید، آرام باشید. پادشاه بخت آزمای در کنار ما هستند.
سلام و درود بر همگی شما. ای مردم، بدانید که مرا قوت و شوکت پادشاهی مغرور کرده بود تا آنکه پای از حد خود بیرون نهادم و به لشکر و خزانه اعتماد کردم. پس از شکست به درگاه خداوند پناه بردم و خوشبختانه عنایت ازلی مرا دریافت و از گمراهی طریق ارشاد یافتم. اکنون می توانید مرا خداشناس بخوانید و بخت آزمای نگویید. یقین بدانید هر کس خداوند تعالی را بشناسد و توکل بر کرم او کند، بر جمله مطالب و امور پیروز می گردد.
ای مردم، با یاری شما و لشکریان به دستگاه ظلم و فساد سالوج یورش می بریم و بیاری خداوند پیروز می شریم.
خدا نگهدار شما خوبانه که سر برنامه خود حاضری میزنید و بر ما منت میگذارید. اکنون برای برنامه دیگر آماده میشیم و شما را هم برای تنفس دیگر و انتخاب دیگر آزاد میمانیمتان. تا این فرصت و این انتخاب دیگر از جانب شما خوبان، خدا یار و نگهدارتان.
مهربانی. ناپسندیده بود دل شکستم رشته آفت و یاری گسستم، که کنی پری تر که ستمگری می فکری نظری چشم جانواره. گرچه ناز دل برام دل تازه دارد، ناز هم بر دل من اندازه دارد.
همگام با ولایت.
هم مرکز تولید فکر درست کردن، هم جریان‌های تروریستی به وجود آوردن، هم عناصری رو که نمیدانستند و نمیخواستند وارد این بازی بشن به طور غافل و نادانسته وارد جریان کردن، عصبانیشون کردن، وادار کردن که اینا با هم دیگه بدگویی کنن. شما ناگهان میبینید که مثلا فرض کنید در فلان کشور همسایه ما یک منبری میره روی منبر و به مقدسات اون فرقه دیگه اهانت میکنه، بعد میاد پایین میره توی سفارت انگلیس پناهنده میشه. این چیزیست که اتفاق افتاده، تازه هم اتفاق افتاده و از این قبیل چیزها زیاد هست، یعنی کم نیست. افراد رو وادار میکنن که مردم رو عصبانی کنن، مخاطبین رو عصبانی کنن، به جان هم بیاندازن. اینا که صریحا گفتن که اونها این رو انجام دادن. من اینه میخوام بگم که برخی از دولت‌های این منطقه که پشتیبانی‌های مالی رو به عهده گرفتن، گناهشون از آحادی که وابسته به این گروه ها شدن بیشتر. یعنی اون کسی که از فلان گوشه دنیای اسلام رو تعصب دینی و با جهالت همراه با جهالت میاد جز به این گروه تروریستی میشه، او گناهش کمتر از اون رئیسیست و اون مسئولیست و اون پادشاهیست که پول میده و اینها رو راه میاندازه و تسلیحات براشون فراهم میکنه. جرم اصلی البته مربوط به آمریکایی هاست. واقعا اینجور در قضیه جریان‌های تکفیری در این منطقه جرم اصلی رو آمریکایی‌ها کردن و سعودی‌ها که دنبالشون بودن. سعودی‌ها هم اینها رو پول دادن، کمک کردن و پشتیبانی کردن. اینها علاوه بر این که این جرم رو مرتکب شدن آمریکایی‌ها، یه جرم دیگری هم مرتکب شدن و اون این است که به بهانه حضور اینها به کشورهای مسلمان لشکرکشی کردن، به افغانستان لشکرکشی کردن، به سوریه لشکرکشی کردن، به جای مختلف. به بعضی از کشورهای دیگر هم در فکر لشکرکشی بودن و هستن، مثل عراق که البته جوانهای عراقی و مؤمنین عراقی نخواهند گذاشون. غیرت و تعصب به حق عراقی ها مانع خواهد شد از اینکه انشالله آمریکا بتوانه نفوذ کنه، ولی اونها نقشه این کار رو دارن و دنبال این هستن که در این کشورها نفوذ کنن، که البته هر جا اینا وارد شدن ناامنی و تخریب به وجود آوردن. واقعا تو این کشورها زیربناها رو تخریب کردن، ناامنی ایجاد کردن، جنگ داخلی درست کردن، دولت‌ها رو مشغول کردن که نتوانن کارهای اصلی و وظایف خودشون رو انجام بدن. واقعا نابودی هر زن نسل، بیهول کر هر سبن نسل به معنای واقعی کلمه در مورد این هاست. این ها چیز کردن. به نظر ما هفته وحدت خیلی مهمه و اتحاد مسلمانان درمان بسیاری از دردهای امت اسلامی است. الان این جنگ فاجعه بار یمن که 5 ساله دارن این ملت مظلوم توی کوچه و بازار و خانه و بیمارستان و مدرسه و مجامع مردمیشون دارن بمباران میشن، این حادثه کوچکی نیست، حادثه بسیار بزرگی است که واقعا سعودی ها قساوت عجیبی رو در این قضیه دارن از خودشون نشون میدن. یا مسئله فلسطین، این دهنکجی چند تا دولت ضعیف ذلیل که به دنیای اسلام دهنکجی کردن، به امت اسلامی دهنکجی کردن، مسئله فلسطین رو به خیال خودشون نادیده گرفتن، با قاصب با قاتل ارتباط برقرار کردن، اینا با وحدت امت اسلامی همه اینها علاج پیدا خواهد کرد بدون تردید. و مشکلات دولت‌های اسلامی و ملت‌های اسلامی که گرفتاری زیاده دیگه، از کشمیر تا لیبی همینطور که نگاه کنید همه جا گرفتاری هست، این گرفتاری ها به برکت اتحاد مسلمان ها برطرف خواهد شد.
ساعت 6:35 به وقت ایران، 7:35 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. افراد مسلح ناشناس یک صاحب منصب اردو و یک کارمند اداره امنیت ملی افغانستان را ترور کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منابع امنیتی کابل پایتخت افغانستان امروز اعلام کردند عبدالحق فیض، یک صاحب منصب اردو، در حمله افراد مسلح ناشناس در منطقه نیازبیگ از توابع حوزه پنجم امنیتی کابل با ضرب گلوله کشته شد. اسدالله دولت‌زاده، سخنگوی والی لغمان، نیز گفت افراد مسلح ناشناس صبح امروز شنبه یک کارمند امنیت ملی افغانستان را در شهر مهترلام در مرکز این ولایت ترور کردند. 70 عضو طالبان بر اثر درگیری با نیروهای اردوی افغانستان کشته شدند. و گزارش خبرگزاری آوا، وزارت دفاع افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد در حملات هوایی و زمینی اردوی این کشور به مواضع طالبان در ولسوالی‌های ژیری، پنجوایی، میوان، میانشین و شاولیکوت ولایت قندهار در جنوب افغانستان 60 تن از اعضای این گروه کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند. در همین حال فرماندهی اردوی افغانستان در شمال این کشور امروز اعلام کرد بر اثر درگیری بین نیروهای اردو و اعضای طالبان در ولسوالی چاربولک ولایت بلخ 5 عضو این گروه کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. خبر دیگر این که بر اثر درگیری بین نظامیان افغان و اعضای طالبان در ولسوالی خواجه سبز پوش ولایت فاریاب در شمال افغانستان 5 عضو طالبان کشته شدند. این گزارش به تلفات احتمالی نظامیان افغانستان اشاره‌ای نکرده است. این در شرایطی است که مذاکرات صلح افغانستان بین دولت و طالبان برای پایان جنگ و درگیری در این کشور که از 12 سپتامبر در قطر آغاز شده و بن‌بست رسیده و طرفین تاکنون به هیچ گونه توافقی دست نیافتند. اولین برف پاییزی در شهر کابل پایتخت افغانستان باعث آب گرفتگی و راهبندان سرک‌های این شهر شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هرچند امروز شنبه برف پاییزی باعث خوشحالی شهروندان کابل شده است، اما برف همراه با باران همواره مشکلات تردد شهروندان کابل را دوچندان کرده است. سرک‌های شهر کابل به دلیل نداشتن سیستم جمع‌آوری فاضلاب شهری دچار آب گرفتگی شده و رفت آمد مردم را با مشکلات زیادی همراه کرده است. مسیر ولسوالی سالنگ که 9 ولایت شمالی افغانستان را به کابل وصل می‌کند، بر روی موترهای سنگین مسدود شده و ارتفاع برف در این مسیر بیش از 30 سانتی متر اعلام شده است. همساله با سرد شدن هوا و برف و باران در افغانستان، نرخ مواد سوخت از جمله گاز، زغال سنگ و چوب که بیشترین منابع گرمایی خانه‌های مردم افغانستان است، افزایش می‌یابد. هواشناسی افغانستان نیز پیش بینی کرد بیشتر شهرها و ولایات افغانستان شاهد برف و باران شدید خواهد بود، به گونه‌ای که احتمال سیل و مسدود شدن سرک‌های این کشور وجود دارد. این در حالی است که اکثر ولایات افغانستان درگیر جنگ و خشونت با طالبان و گروه‌های تروریستی است. وزارت دفاع ایران گفت جمهوری اسلامی ایران آماده تامین نیازمندی‌های نیروهای مسلح عراق با هدف تقویت قدرت دفاعی این کشور است. امیر سطیب امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، امروز در دیدار جمعه عناد سعدون، وزیر دفاع عراق در تهران، با بیان اینکه کشورهای منطقه باید خود امنیت منطقه را تامین و مدیریت کنند، افزود جمهوری اسلامی ایران از روند سیاسی، ثبات و امنیت و تمامیت ارضی عراق کماکان حمایت و پشتیبانی می کند و برای مشارکت در بازسازی و توسعه عراق آماده است. سرتیب حاتمی با اشاره به همکاری ایران و عراق در مبارزه با تروریسم در منطقه نیز تصریح کرد حضور و دخالت نیروهای فرامنطقه‌ای عامل ناامنی و بی‌ثباتی منطقه غرب آسیا است. سرتیب حاتمی افزود رفتارهای قدرت‌های بزرگ و در رسانه‌ها آمریکا نشان داد طرح‌های طولانی مدتی را برای ناامن‌سازی منطقه طراحی کردند و چنانچه مقاومت ملت، نیروهای مسلح و دولت عراق و سوریه در مقابل متجاوزان و تروریست‌های جنایتکار نبود، چه بسا منطقه وضعیت نامعلوم و خطرناکی داشت. وزیر دفاع ایران همچنین با بیان اینکه شهیدان سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و ابو مهدی المهندس نایب رئیس شهید بسیج مردمی عراق، حق بزرگی بر ملت‌های منطقه و بشریت دارند گفت رزمندگان محور مقاومت و ملت‌های ایران و عراق از خون قهرمانان خود نخواهند گذشت. وزیر دفاع عراق هم با ابراز خرسندی از حضور در ایران به عنوان کشور دوست، برادر و همسایه گفت ملت عراق هرگز کمک‌های مستشاری و تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران برای بیرون راندن و شکست داعش را فراموش نخواهند کرد. وزیر دفاع عراق امروز در صدر هیئت نظامی وارد تهران شد. صدر اعظم ارمنستان گسترش روابط با ایران را یکی از نتایج توافق صلح قره‌باغ دانست. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نیکول پاشینیان روز جمعه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی یک ارمنستان گفت توافق صلح قره‌باغ بین کشورش و جمهوری آذربایجان این امکان را فراهم خواهد کرد تا خطاهن ارمنستان و ایران از طریق نخجوان فعال شود. صدر اعظم ارمنستان تصریح کرد یکی از مفاد توافق صلح قره‌باغ رفع انسداد محورهای اقتصادی و حمل و نقل در منطقه است. پاشینیان در دفاع از امضای توافق آتش‌بس با جمهوری آذربایجان که متهم به خیانت شده است گفت این سند درباره واگذاری اراضی به آن کشور نیست، بلکه برای حفظ آن مقدار که میتوان آن را حفظ کرد میباشد. صدر اعظم ارمنستان با بیان اینکه مناقشه قره‌باغ هنوز به شکل نهایی تمام نشده است، از ضرورت بازگشت ساکنان قره‌باغ کوهستانی به خانه‌هایشان خبر داد. صدر اعظم ارمنستان اخیراً در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه 1 با بیان اینکه اگر توافقنامه صلح قره‌باغ امضا نمی‌شد وضعیت بدتر و وخیم‌تر می‌شد. گفت این توافقنامه نقش موثری برای پیشرفت ارمنستان در آینده خواهد داشت. سازمان عفو بین‌الملل با انتقاد از رویکرد دوگانه دولت فرانسه اعلام کرد این دولت نمی‌تواند ادعای حمایت از آزادی بیان داشته باشد. با گزارش امروز وبگاه مصری الیوم، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با اتفاقات یک ماه گذشته در فرانسه و اهانت به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم پرداخت و افزود فرانسه آنگونه که خود ادعا دارد حامی آزادی نیست. عفو بین‌الملل با اشاره به محاکمه دو فرانسوی به دلیل آتش زدن عروسک مکرون در جریان یک راهپیمایی آرام نوشت فهم این گونه رفتارهای مقامات فرانسوی از یک سو و سوی دیگر حمایت از اهانت به پیامبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه به بهانه آزادی بیان بسیار دشوار است. عفو بین‌الملل در بخش پایانی گزارش خود تصریح کرد سخنان دولت فرانسه در خصوص آزادی بیان نمیتواند نفاق خجالت آورش در خصوص آزادی بیان را مخفی کند. قتل یک آموزگار فرانسوی پس از نشان دادن تصاویر مهم به ساحت مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حمایت رئیس جمهوری فرانسه از اقدام این معلم به بهانه آزادی بیان خشم جهان اسلام را در پی داشت. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران چند روز پیش در پیام توییتری خطاب به جوانان فرانسوی نوشت جوانان فرانسه از رئیس جمهوری خود بپرسید چرا از اهانت به پیامبر خدا حمایت می کند و آن را آزادی بیان می شمارد. آیا معنی آزادی بیان این است دشمن و دشنام و اهانت آن هم به چهره های درخشان و مقدس؟ آیا این کار احمقانه توهین به شعور ملتی نیست که او را بر ریاست خود انتخاب کرده است؟ سوال بعدی این است که چرا تردید در هولوکاست جرم است و اگر کسی چیزی در این باره نوشت باید به زندان برود اما اهانت به پیامبر آزاد است؟ شنوندگان گرامی با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش و حق نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات امروز را به سمع شما خوبان رساندند. خب اگر به ساعت نگاهی بیندازیم به لحظات پایانی نشرات رسیدیم. از همراهیتان تا بدین لحظه تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که برنامه‌ای که در طول نشرات نیمروزی تقدیم شما شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. تا سلام دیگر، بدرود.
تازه و رنگ خدایی داره، آهنگ آوازه و رنگ خدایی داره، شاید که قلب پاکش نور الهی داره، به هر طرز نگاهش پنهان کرده حیاره. آخر جدایی دار، آخر جدایی دار، با بسته زمان است، آخر جدایی دار، آخر جدایی دار، سرزمین قطغن، سرزمین قطغن، شهر پر از ستاره، می نوازد آهنگش، می نوازد آهنگش، دلهای عاشقاره، عاشقانه می خوانم از گل روی ماهش. بادهای پرشان بوی خوشش میاره، بوی خوشش میاره، بادهای پرشان بوی خوشش میاره، بوی خوشش میاره. چوری هایش صوت قناری داره، شرنگ چوری هایش صوت قناری داره، سبای جامع لبش رنگ اناری